داد می بود.
مردم تماما در تاریکی میمانند.
رسانه ها آزاد نمیشد.
مکتب دختران نمی بود. سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
کابل در پاسخ به حملات نظامیان پاکستانی بر خاک افغانستان در ولایت کنر سفیر پاکستان را به وزارت خارجه احضار کرده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که مسئله حملات راکتی پاکستان بالای افغانستان را با سفیر پاکستان در کابل در میان گذاشته است. روابط میان کابل و اسلام آباد در این اواخر رنگ تیره تر گرفته است. درست پیش در نتیجه حملات نظامیان پاکستانی بر ولایت کنر 8 نفر از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. سحر لیوال در این رابطه گزارش می‌دهد.
پس از احضار سفیر پاکستان مقیم کابل، وزارت خارجه افغانستان میگوید این بار در پیوند به حملات از سوی نظامیان پاکستان بر افغانستان جدی است. این عکس العمل پس از آن نشان داده شد که 8 سرباز سرحدی در نتیجه انداخت سلاح ثقیله از سوی نظامیان پاکستان و روز دوشنبه در ولایت کنر کشته شدند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ادامه این گونه حملات بر روابط میان دو کشور تاثیر منفی بر جا خواهد گذاشت. با گفته آقای مستغنی، افغانستان امنیت و مسئولیت اتباعش را به حیث معیار روابط با پاکستان اعلام کرده و باید حملات نظامیان پاکستان که به گفته وی خلاف اصول روابط بین المللی و حسن همجواری است بر این کشور توقف پیدا کند.
جمهوری اسلامی افغانستان اخیراً به وضاحت به جانب پاکستان اعلام داشته که دولت افغانستان در راست منافع ملی کشور امنیت و مسئولیت جان شهروندان خود را به عنوان معیار رابطیش با پاکستان اعلام داشته. ما امیدوار هستیم که این گونه حملات فوراً توقف پیدا بکنه و ادامه این گونه حرکات تخریب‌آمیز بالای روابط دو کشور تاثیرات سوء و ناگواری بر جا خواهد گذاشت.
به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان، سفیر پاکستان در کابل در اعتراض به کشته شدن 8 تن از نیروهای امنیتی افغان از سوی این وزارت احضار گردیده است. این سربازان در نتیجه حملات راکتی پاکستان روز دوشنبه در دوکلام ولایت کنر کشته شدند و چندین دکان در این محل آتش گرفت و خسارمند شد. گفته شده که این حملات نظامیان پاکستان که منجر به درگیری شد پس از مرگ مرموز یک سرباز پاکستانی در پستش آغاز شد. این در حالی است که از حدود 5 سال بدین سو بارها نظامیان پاکستان حملات راکتی را بر برخی ولایت‌های سرحدی افغانستان انجام دادند که در نتیجه آن ده‌ها تن کشته، زخمی و بی‌جا شدند. پاکستان اخیراً قصد داشت تا تأسیسات نظامی‌اش را در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا ایجاد کند که در درگیری ناشی از این اقدام پاکستان یک سرباز افغان کشته شد. پاکستان دو سال قبل هم تلاش برای اقدام مشابه را در ولایت ننگرهار انجام داده بود. در اعتراض به این اقدامات و حملات پاکستان، وزارت خارجه افغانستان سفیر پاکستان مقیم کابل را چندین بار احضار کرده است که به گفته مقام‌های این وزارت نتیجه دوامدار در پی نداشته است. اما شماری از کارشناسان روابط بین المللی میگویند که برای جلوگیری از چنین حملات نیاز است تا دید مشترک و تفاهم استراتژیک میان دولت مردان و حکومت ایجاد شود. روح الله امین یکی از این آگاهان و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا برای افغانستان به رادیو آزادی گفت ابتدا باید اولویت‌های سیاسی و امنیتی کشور مشخص شود.
پاکستان اهداف بسیار بسیار مهم استراتژیک خودش را دنبال میکنه. اینجا نه فقط کار دیپلماتیک ضرورت است، چیزی که بسیار ضرورت است بیشتر از او یک دید استراتژیک است، یک تعریف مشخص از اولویت‌های سیاسی و امنیتی کشور ضرورت است. سیاست خارجی هر کشور انعکاس دهنده قسمت کلانی از سیاست‌های داخلی است. وقتی ما در امور داخلی خود یک توافق نظر نداشته باشیم، چطور فکر میکنیم بتونیم در مسائل خارجی خود با توافق تمام نیروی خود را بسیج بسازیم و از مصائب جلوگیری بکنیم؟
شماری از آگاهان همچنان تاکید میکنند که حکومت افغانستان باید برای جلوگیری از حملات پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند. عده‌ای از مردم میگویند که تاکنون تلاش‌ها از مجرای دیپلماتیک به خاطر جلوگیری از حملات راکتی پاکستان نتیجه نداده است و باید به خاطر متوقف شدن آن تصامیم جدی به سطح ملی گرفته شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها. حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. رادیو آزادی و رادیو آشنا با هم دیگر همکاری نزدیک دارند و لحظات بعد در همین ساعت خبری گزارش را که همکارانم در رادیو آشنا درباره فعالیت های داعش در افغانستان تهیه کردند خواهید شنید. اما حالا گزارش دیگری. تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که خطاف یک خانم آلمانی در کابل یک رویداد جنایی بوده و هدف ربایندگان به دست آوردن پول است. قمدانی ابنی کابل میگوید که بر اساس این تحقیقات دیده می شود که این اختطاف رنگ سیاسی و انگیزه سیاسی ندارد. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر را دارد.
با گذشت سه روز از سرنوشت یک کارمند ربوده شده یه مؤسسه کمک رسان جی آی زد تا اکنون معلوماتی در دست نیست و قمندانی امنیه کابل میگوید بررسی های تازه نشان میدهد که این تبعه خارجی به هدف به دست آوردن پول ربوده شده است. این کارمند مؤسسه جی آی زد یک خانم و تبعه جرمنی است و به گفته مسئولان قمندانی امنیه کابل مسئولیت یک بخش مهم را در این نهاد داشته است. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قمندانی امنیه کابل از پیشرفت ها در بررسی هایشان از این رویداد سخن میزند.
تلاش بسیار وجود داره و کار صورت گرفته که انشالله امیدوار هستیم به زودی در نتیجه مثبت برسیم به آزادی خانم. تمام شواهد و مدارکی که ما داریم طریقه یا اسلوب جرمی که صورت گرفته یک هدف جنایی است، فقط یک اختطاف است با منظور اخذ پول یا منفعت کنونی سیاسی و هدف نظامی وجود نداره و ما امیدوار هستیم که به زودی بتانیم دوباره این خانم از چنگ اختطافچی آزاد بسازیم.
این کارمند نهاد کمک رسان جی آی زد روز دوشنبه پس از آن که میخواست از موتر پیاده شود و به سوی دفتر کارش برود، از سوی مردان تفنگدار از منطقه قلعه فتح الله در شهر کابل ربوده شد. یکی از مسئولان این نهاد گفت برای امنیت جان این خانم حتی نمیتوانند از وی در رسانه ها نام ببرند. و اما یکی از کارمندان این نهاد که نمیخواهد از وی نام گرفته شود به رادیو زودی گفت افراد مسلح این تبعی جرمنی را در مقابل دفتر کارشان با مهارت از شیشه موتر بیرون کردند و پس از آن با خودشان بردند. پس از این رویداد گفته میشود که این نهاد فعالیت‌هایش را در افغانستان به حالت تعلیق درآورده و کارمندان خارجی آن به شهر مزار شریف و بیرون از کشور انتقال داده شدند. کارمندان افغان آن نیز به گونه موقت خانه‌نشین شدند. شماری از اعضای کمیسیون روابط بین الملل ولیسی جرگه ادامه چنین رویدادها را تلاشی از سوی دشمنان افغانستان برای توقف کار نهادهای کمک رسان در این کشور می‌دانند. سید علی کاظمی عضو این کمیسیون می‌گوید
خوشبختانه حکومت وحدت ملی در رابطه با سیاست خارجی و همچنین صالحه و جنگ تصمیم اتخاذ کردند که من بعد اختیار دست خودشان بوده باشه، خودشان تصمیم گیر بوده باشه. من از این فرصت استفاده میکنم هر آن ضربه ای که در اختیار داشته باشند و پیکر مردم افغانستان و جانب دیگر به دوستان افغانستان اینا وارد میکنم. این اختطاف هم که صورت گرفته طبعا ناشی از همین تصمیم است. تا جایی که ما را نیروهای امنیتی که تا یک دو روز آینده نتیجه را به مردم افغانستان اینا اعلان بکنند.
سفارت جرمنی درباره این که آیا فعالیت این نهاد در کابل اثر گرفته خواهد شد و بررسی های آنان از چگونگی ربوده شدن این خانم به کجا رسیده است چیزی نگفت. اما پیش از این وزارت خارجه این کشور از آغاز بررسی های جدی در این باره خبر داده است.
نظیفه محبوبی گزارش می‌داد. فعالیت های تروریستی تندروان مذهبی خبر تازه‌ای در افغانستان نیست، اما وقتی از داعش یا شورشیان گروه دولت اسلامی سخن گفته می‌شود، این نام فقط در همین یک سال گذشته به افغان‌ها معرفی شده. گروه داعش که در سوریه و عراق نقاط زیاد از این دو کشور را تصرف کرده، حالا تلاش دارد در افغانستان نیز جای پا پیدا کند. مبارزه بر علیه این گروه از سوی حکومت افغانستان هم جریان دارد و از سوی دیگر داعش با گروه طالبان هم در نبرد است. در رابطه با فعالیت‌های داعش و چگونگی گسترش آنها در افغانستان گزارشی داریم از همکارانم در وی او ای یا رادیو آشنا.
کارشناسان علم سیاست کلمه دولت را به مفهوم امروزه مدیون قرون متأخر در کشورهای اروپایی می دانند. دولت در کل به مفهوم عام یک نهاد سیاسی و حقوقی است که دارای قلمرو جمعیت و حاکمیت است. با در نظر داشت تعریف فرق و شاخص‌های یک دولت، شمار از کارشناسان استدلال می کنند که گروه دولت اسلامی به مفهوم واقعی کلمه دولت نیست، بلکه یک گروه تهاجمی توأم با افکار افراطی دینی است که جز خود سایرین را نفی می کند. سید نجیب محمود، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، یکی از تحلیلگران سیاسی است که دولت بودن این گروه را به دلایل مشخص رد می کند.
چیزی که اینا را از کلمه دولت دور می تواند اول هی که ساختارای یک دولت که خودشان ندارن، دو کشور خاکش گرفتن، در اونجا تأسیسات نظامی خود ایجاد کردن، اما شناسایی با این ملی نشدند. یک دولت که شامل قوی قضایه مقننه و اجرایه با خود ندارند، قانون اساسی ندارند.
علاوه بر آن، به گفته این تحلیلگر سیاسی، گروه دولت اسلامی پرنسپ های شهروندی و حقوق اساسی شهروندان را رعایت نمی کند.
برخلاف پرنسپ های که برای حقوق شهروندی وجود داره، او را مد نظر نگرفتند، حقوق اساسی را مد نظر نگرفتند و بیشتر به عنوان یک نیروی مهاجم و برای حذف یک سلسله گروه های خاص و مشخص دست آستین بردادن و اینا در حقیقت شعار را که میتن کمتر با اصول و رفتارها و معیارهای امروز که اکثر کشورها با خودشان دارن یا یک دولتی که در شرف تشکل است از او بسیار زیاد فرق دارد.
علی نوریزاده رئیس مرکز پژوهشی مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن نیز به این باور است که این دولت اسلامی دولت نیست.
چچن در کنار عراقی، در کنار اردنی، در کنار سعودی، یمنی، تونسی و اروپایی بدون اینکه با همدیگه دارای یک دیدگاه مشترک باشن، فقط به صرف اینکه مذهب رو در شکل خشونتبارش باور دارن، گرد هم جمع شدن، مردم رو میگیرن، میفروشن، میکشن، به زنها تعرض میکنن، هیچ اخلاقی رو که در یک دولت در واقع باید اساس و بنیان روابط اجتماعی باشه رعایت نمی کنن. بنابراین اینا هرگز نمیتونن یه دولت باشن.
از بدو ظهور این گروه در اوایل سال گذشته، نام این گروه اموره با اسلام امرا بوده است، ولی به گفته ناظران و تحلیلگران عملکرد گروه دولت اسلامی مطابق به احکام اسلامی نبوده است. ابراهیم هوپر رئیس ارتباطات شورای روابط اسلامی آمریکا ضمن محکوم کردن اعمال این گروه میگوید که عملکرد گروه دولت اسلامی غیر اسلامی است.
It is not only un-Islamic but anti-Islamic.
اعمال آنان نه تنها غیر اسلامی است بلکه بر ضد اسلام نیز می باشد. اعمال آنان به شمول سربریدن، سوء رفتار در مقابل زنان، اقلیت‌های مذهبی و اخراج مردم از سرزمین تاریخیشان به صورت مشخص در اسلام ممنوع است. به گونه مثال زنده سوزاندن انسان به صورت واضح در اسلام منع می باشد. حتی سوزاندن یک مورچه در اسلام منع است، چه رسد به انسان. آنان به صورت دوامدار از اوامر اسلامی تخطی میکنند و در عین حال ادعا میکنند که اعمالشان اسلام است و این ادعا گیج کننده است.
پس سوال اینجاست که گروه دولت اسلامی چگونه یک پدیده است؟ گروه دهشت افکن یا پدیده دیگر؟ تعریف واحد و قابل قبول برای همه در مورد دهشت افکنی وجود ندارد، ولی به صورت کل دهشت افکن به اعمال افراد و گروه های اطلاق میگردد که برای مختل کردن وضعیت شکل میگیرند و هدفشان برهم زدن نظم عام است. بر حسب همین تعریف، آقای نجیب میگوید که دولت اسلامی یک گروه دهشت افکن است.
آن چیزی که از تعریف در تروریسم صورت میگیره، اهداف را که اینا تعقیب میکنن، مثلا حمله به بالای مناطق ملکی، بی‌رحمی در مقابل اقلیت ها، تعرض به شخصیت و به حقوق یک جنس مخالف و غیره، اینا هم از جمله موارد است که هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ حقوق مدرن شدیداً تقبیه شده و نشان دهنده است که این حرکت از رفتارهای انسانی خیلی دور است. پس رفتار از اینا بیشتر و رفتار از اینا و کردار از اینا خیلی دهشت‌افکن بوده و وحشت خلق میکنه.
آقای نوری‌زاده میگوید دولت اسلامی مجموعه از گروه های پروگنده در کشورهای مختلف با یک وجه مشترک، یعنی عقاید مذهبی توأم با خشونت میباشد، که تلاش دارن تا خواستهایشان را با توجهات خشونتبار مذهبی بالای سایرین تحمیل کنند.
داعش دقیقاً معنای یک گروه تروریستی مذهبی رو داره. داعش میگه من مأمورم که تفسیر ویژه‌ای رو که خودم از اسلام دارم پیاده کنم. این تفسیر بردهداری رو تایید میکنه، تجاوز به دختران رو تایید میکنه، اگر تو مسلمان نباشی میشه هر کاری باهات کرد، ویران کردن مساجد، مزارات، اینا همه جزو ضد فرهنگی است که داعش دنبال تطبیق اون بر زمین است. و چون سرزمین معینی ندارن، بنابراین مشتی شورشی پراکنده هستند که یک سرشون بوکو حرام در نیجریه است، یک سرشون در سوریه است، یک سرشون در عراق و یک سرشون هم در سعودی و کویت میخواد مساجد رو منفجر کنه. بنابراین اینا هیچ کدوم دارای یک بافت فکری مشخص نیستند.
ده ها کشور به شمول کشورهای غربی و شماری از کشورهای اسلامی، ملل متحد و اتحادیه اروپایی این گروه را گروه دهشت افکن تلقی می کنند. کارشناسان در نهایت استدلال می کنند که نام گروه دولت اسلامی با عملکردهای این گروه مطابقت ندارد، ولی با یک پدیده جهانی که عبارت از دهشت افکنی است مطابقت کامل دارد.
خالد مفتون خبرنگار رادیو آشنای صدای آمریکا پاسخ این سوال را جستجو میکرد که آیا گروه دولت اسلامی واقعا دولت و واقعا اسلامی است. نتیجه گیری نهایی و این بود که نه خیر. حالا آیست آیسته به پایان این ساعت خبری میرسیم. چند لحظه کوتاه داریم که در این لحظات آهنگ زیبایی از فرهاد دریا را با هم میشنویم. من امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم. با مجله های خبری رادیو آزادی باشید که تا ساعت 7 ادامه خواهم یافت.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیز ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. می شناسی تو سنگ و خشت مرا، می شناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانه در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ که تو. آب میگیری از من را هم، آب میگیری از من از چراغه که تو، نور میگیرم از چراغه که تو. تا که از یک دگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسانه. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا با بادی، چند شب مانده تا با بادی. مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست. بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نون و کاغذ پران بده ای دوست. تا که از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسانه. مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیز ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم،